بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین و هداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولئن سألتهم من خلق السماوات و الارض لیقولن خلقهن العزیز العلیم الذی جعل لكم الارض مهدا و جعل لكم فیها سبلا لعلكم تهتدون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه زخرف را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره نهم، آیه دهم و انشاءالله فرصتی باشد آیات بعد از آن که در همین نوبت بازگو خواهد شد. بعد از آن که مشاهده فرمودید آیات آغازین این سوره، حضرت حق اشارتی به نزول قرآن، جایگاه قرآن، چهره این سوی این وحی و ماهیت آن سوی این کلام الهی در پیشگاه حضرت خود بیان فرمود و اونگاه این که خداوند سبحان چون این رأفت و رحمت و مصداق بارز لطف خود رو حتی با کوتاهی و کندی انسان‌ها از ایشان دریغ نمی‌کند و مصروف نمی‌کند از انسان‌ها. البته تا آنجا این توجه عنایت پیش می‌رود که یه حدودی را آدمیان رعایت کنند، اما اگر اسراف و تندروی و گذار از حد و ستیزه‌گری به اوج و غایت رسید، لطف الهی هم دریغ خواهد شد. اونجاست که آهنگ هلاکت شنیده می شود که فاهلکنا اشد منهم بطشا و مضا مثل الاولین، که توضیح دادیم و گفتیم. به دنبال این سوالی گویا گزارشی در قالب سوالی مطرح می شود، گزارش سوالی بگویی مطرح می شود. ولئن سألتهم من خلق السماوات و الارض، پیامبر اگر بپرسی تو از ایشان که چه کسی آفریده است آسمان ها و زمین را، لیقولن، قطعا میگویند خلقهن العزیز العلیم، عزیز علیم آسمان ها و زمین را آفریده است. بسیار خوب، خداوند سؤالی رو مطرح می کند که پرسشگر اون پیامبر از چه کسانی می پرسد که چنین جوابی رو قطعا خواهند داد این سؤال مفروض را. ضمیر هم بر می گردد به همانها که در آیات پیشین فرمود فاهلکنا اشد منهم. ما قطعا کسانی که دارای بنیه و قدرت قوی تری از این جماعت، یعنی از همین مشرکان زمان تو پیامبر بودند، به نهایت شدت و قدرت تومار ایشان رو برچیدیم. این جماعت که دیگه حال روز خودشون رو دارد، نه تمدنی دارند و نه اقتدار و ثروت و قدرتی دارند اینها که بخواهند ستیزه کنند با حق. روشن است که مراد از این هم و گروهی که مورد سوال قرار میگیرند و چون این جوابی میدهند، همین جماعت مخاطب پیامبر، مشرکان جامعه عرب و همین گروهند. اگر از ایشان سوال کنی که چه کسی آسمان ها و زمین را خلق کرده است، میگویند خلقهن العزیز العلیم، عزیز علیم آفریده است، که در آیات دیگر عزیز علیم دقیقا مشخص میشه که دیگه نمیتواند کسی جز الله تبارک و تعالی باشد. لذا فرمود و الانسان تا هم من خلق السماوات و الارض لیقولن الله. اگر از اینها سوال کنی، در جای دیگری فرمود از اینها سوال کنی چه کسی آسمان و زمین را آفریده است یا خلقکم، شما را آفریده است، لیقولن الله، میگن الله، یعنی پاسخ رو با واژه و کلمه آشنای الله مطرح میکنن. دو سه نکته بسیار جدی در اینجا وجود دارد، عرض می کنم و ادامه آیات هم به غایت لطیف و زیباست. اما نکته نخستین این که ممکن است دوستان و عزیزانی که این سوال رو می شنوند و این جواب مفروضی که خداوند بازگو می کنه و قطعیت دارد، اگر خلاف این بود این گزارش و اگر پاسخ سوال مشرکان، اگر پیامبر از ایشان میپرسید و چیز دیگری رو بنا بود پاسخ بدهند، قطعا اعتراض میکردند، میگفتند نه، ما که الله ما را نیافریده است، الله آسمان و زمین نیافریده است، چرا خلاف واقع میگویی فرزند عبدالله؟ اعتراض پیامبر میکردند و اعتراضی نکردند. یعنی با آنچه خداوند میگوید از زبان این جماعت که اگر از ایشان سوال کنی چه کسی آسمان زمین یا شما را آفریده است، خواهند گفت الله، اینها 100% موافقند، جانا سخن از زبان ما میگویی، اینها پذیرفتند خالقیت الله را. ممکن است به ذهن پاره از عزیزان و دوستان ابتداعا یه تبادر این چنینی باشد، خب اگر این چنین است پس ما بر سر چه نزاع داریم؟ اگر پیامبر با این جماعت در خالقیت الله اتفاق نظر دارند، اونها هم خدا رو، خالق وجود رو الله می دانند، خالق آسمان و زمین رو الله می دانند، پس یه بچه مشترکی است که دیگه باید نزاعها از میان برداشته شود که هازان خصمان اختصمو فی ربهمو، خصومت ها به خاطر چیست مگر؟ به خاطر همین مبانی؟ البته در موارد این بحث گسترده تر فر بهتر خدمت عزیزان اشاره شده است، الان هم به مقدار لازم عرض می کنم که بله قطعا همینطور است. یعنی جامعه مشرک و بت پرست اون روز جزیره العرب و شاید مناطق جغرافیایی دیگری مانند جزیره در اون روز دنیا قائل به این نبودند که خالق آسمان ها و زمین و خالق کس دیگری جز الله است. خالق و کل شیء، این که خدا خالق همه چیز است، خود اونها به وجود و هستی، یه اتفاق نظری بود. الله رو به عنوان خالق پذیرایند کاملا. اگر اختلافی پیش می آید از اینجا به بعد است، یعنی در اون شناختی که به این الله وجود دارد و مراحل بعدی. معتقد اینها و باور اینها این بود که الله خالق هستی و وجود است، تردیدی هم در این نداریم. اما این الله و خالق هنگامی که این آفرینش و خلق را انجام داد، لو جاز علی الخالق علی عدم لما زر عدمه بلا عالم، در یک موقعیت و جایگاهی است که آفرینش رو آفرید، تمام کرد، واگذار کرد و سلام دیگه، اگر اون خالق حتی از میان هم بر فرض محال برود، دخلی و ربطی به خلقت ندارد، چون او صرفاً خالق است، آفریدگار است و بیش از آفرینش در این وجود نقشی رو به عهده ندارد، بلکه بعد از خلقت، بعد از اینکه این پروژه عظیم خلقت به پایان رسید و تمام شد، اداره امر این مجموعه گسترده رو همون خالق به دیگران واگذار کرد، تفویض کرد و خود به کناری نشست و الرحمن علی العرش استوا، نهایت بالاخره تماشا میکند و نظاره میکند، نه چیزی بیشتر از این. به چه کسانی واگذار شده است این امورات؟ برای هر بخشی از این آفرینش یه مدیری است که اداره امر وجود میکند، یه ربی است، دقت بفرمایید، یه ربی است، یه مدیر و مدبری است که اداره امور میکند، که در مجموع رب الانواع اندین ها دیگه، هر نوعی یه ربی دارد، رب نوعی دارد و این رب الانواع اداره میکند. یه رب و نوع مدیر بخش، تصور بفرمایید، ریزش باران و نزولات آسمانی است، یه رب و نوع در امورات قهر و آشتی و لطف انسان ها کار میکند، یکی مثلا تصور بفرمایید در مجموعه دریاهاست، این رب و نوع دریاهاست، یکی رب و نوع خشکی هاست و و همینطور گستره این رو میبینید. این اعتقادی است که جامعه اون روز عرب دارد و به دنبال این اعتقاد میگوید پس بنابراین چون بخش‌های مختلف رو رب و نوع‌های متفاوت تدبیر می‌کنند و اداره می‌کنند، ما هم با اینها سر و کار داریم دیگه، به اون خالق رابطمون قطع فعلا کاری نداریم. الان کاری که باید بکنیم در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد، ما این رب و نوع‌ها رو باید بالاخره دلشون رو به دست بیاوریم تا به خواسته‌هامون برسیم. چه بکنیم؟ ممکنه برای هر کدام از اینها یه تمثالی، شکلی تصویری بسازیم در پیشگاه اون عرض هدف و ارادت کنیم تا دل صاحب تمثال و تصویر را هم به دست بیاوریم. اونگاه اموراتمون اداره شود. لازم می آید که لاتی باشد، حبلی باشد، عزایی باشد و 360 بت باشد برای مجموعه این جزیره که هر کدام نمادی و شکلی و تمثالی از همان رب و نوعی هستند که یه بخش رو اداره می کنند. دقیقاً یه همانندی می‌بینید با تفکرات نقاط مختلف کره زمین قبل از جاهلیت، قبل از این نزول قرآن عرض می‌کنم، همزمان با اون. یعنی شما دقیقاً می‌بینید همون ربونایی که در یونان گذشته می‌بینید، در روم باستان می‌بینید. بالاخره شما نمادی از زئوس می‌بینید، ونوس می‌بینید، آفرودیت می‌بینید، آناهیتا می‌بینید، برهما می‌بینید، شیوا می‌بینید. همین‌ها رو دارید مشاهده می‌کنید. یعنی طبیب عشق، مریض عشق اگر یک بود، طبیب عشق اگر یک بود علاج یکیست، مریض عشق اگر یک بود علاج یکیست. گویا این که تمام اینها یه بیماری دارن. یه نکته مهم، یه اشتباه فاحش و جدی اینجا پیش آمده است و متاسفانه عرض کنم اشتباهی که اون روز ایجاد شد و تا امروز هم، یعنی در این هزاره سوم، در این آغاز دوران این چهینی که شما برای بشریت و میانه های راه این چهینی که میبینید، همین قصه حاکم است امروز هم در میان جامعه انسانی، چه در شرق آن و معلاصف چه در غرب آن، چه در میانه های آن. یعنی این مبنای فکری این گونه شد که خداوند خالق وجود و هستی، این الله خالق وجود است، بعد دیگه نقشی در این وجود ندارد، امور به دیگران تفویض و واگذار شد. این شد زیربنای مبدع، زیربنا و مبدعی برای مکتب شوم بت پرستی. حقیقت این معنا چیست؟ همانی که همیشه گفتیم، یعنی در مکتب الهیون و موحدان هنگامی که میگویید بسم الله الرحمن الرحیم، به دنبال اون میگویید الحمدلله رب العالمین. یعنی پس از اون که الله جل جلاله، نام پرشکوه الله، خالق هستی و وجود به صحنه می آید، سریعا به دنبال اون مقام بعدی، مرحله ربوبیت و مقام ربوبیت مطرح میشه. یعنی اون الله همان رب است. ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا. خداوند می ستاید کسانی که اینها مبنای فکرشون اینه که ما الله را رب خودمون می دانیم. خدا این که وجود رو بیافریند، اونگاه دستان او بسته باشد، ید الله مغلوله و نقشی در این وجود نداشته باشد، خالق نیست، آفریدگار نیست. مجموعه صفاتی که برای خالق گفته می شود و برای الله گفته می شود بر او منطبق نمی شود. این خدا یه خداییست، یه کارخانه داریست که یه صنعتگریست که یه چیزی رو ساخته است و تحویل به مصرف کننده داده و خود اون هم رفته است دوران بازنشستگیشو می گذروند. این همون تصور خدایان یونان قدیم است. این همون تصورات واهی پوچیست که در شرق، در شبه جزیره دکن هم هنوز می بینیم آثار اون رو. این اون خدا معرفی شده ی ادیان الهی، آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد مصطفی، اللهم صل علی محمد. نیست، این یه خدای ذهنی و اسطوره‌ای است با یه ویژگی های این چنینی که هیچ کاری از او بر نمی آید و امورات رو به دیگران واگذار کرده است و دوران بازنشستگی می گذاراند و خستگی های خودش رو می گیرد از این پروژه عظیم خلقت که به ما مسنا من لغوب. خداوند در بعض از آیات به همین افکار پوچ اینها جواب میده در قرآن کریم که ما مگر خستگی است، مگر این اباطیل چیز که می گوین. خدای پیامبران الهی خدایی است که لحظه به لحظه اگر پدیده ای رو ایجاد می کند، وجود استمرار و بقا این پدیده هم به اوست، به نظارت و حضور او بستگی دارد. رابطه اون الله و خالق با تمام اجزای وجود معیت است، همراه تمام وجود است. اگر فیض او آنی و کمتر از آنی، اگر رشته اتصال با او آنی و کمتر از آنی از این وجود قطع بشه، عدم تمام وجود رو فرا میگیرد. یه چنین ارتباطی رو با هستی و آفرینش دارد. او جدایی از خلقت و آفرینش نیست. هو با معکم اینما کنتم با تمام وجود و هستی است و آن به آن یدبر الامر من السماء الی الارض. تدبیر وجود و هستی می کند و تمام اموراتی را که آفریده است به دست توانمند خود او اداره می شه. فعالون لما یرید است. فعال است. اداره می کند. می آورد. می برد. یوهی یومیت زنده می کند. می میراند. رزق می دهد. می ستاند. قبض می کند. عزت می دهد. ذلت می دهد. خداوندی که به همان مقداری که خالق و الله است به همان مقدار رب و تدبیر کننده این وجود است. این مبنای فکری پیامبران الهی و به تعبیری توحید در الوهیت به دنبال اون توحید در ربوبیت است. این مبنای کار این بزرگان و بسیار جدی و عمیق این رو در لابلای آیات قرآن در طی بیش از 1000 آیه قرآن جلوه چنین مبنای فکری و اعتقادی رو مشاهده میکنید عزیزان. خب پس بنابراین اینها به خطا رفتن. زاویه خطا اینجا شد که الله رو به عنوان خالق پذیرفتند اما رب ندیدند. لذا چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. و این رو گاه عرض کردم خدمت دوستان اشاره شد که بالاخره در ادامه زمان هم گاه در یه برهه‌هایی مانند دوران ما کار به اینجا کشید که باز هم همین مشکل و معضل برای بشر پیش آمد. یعنی یه باره انسان‌ها احساس کردن که بله ما الله رو به عنوان خالق وجود می‌شناسیم چون مبدأی برای این هستی نمی‌دونیم. دو نگاه بیش نیست، یا این وجود خود به خود صدفتن و تصادفاً این نظام هستی شکل گرفته است، نمیتونن عقل خودشون رو مجاب کنن برای چنین فکر و نظریه‌ای. پس بنابراین باید یک علت ابتدایی باشد، یه ایجاد کننده‌ای باشد. حالا کلمه علت رو نمیشه در مورد ذات باری تعالی با دقت‌ها و ظرایف گفت، اما یه نقطه آغازین. هیچ حرکتی بدون محرک، هیچ پدیده‌ای بدون پدید آورنده امکان ندارد، عقلا به اعتقاد و عقلا و بزرگان بشری تصور نداره. پس نقطه ایجاد و حرکت و آفرینش ذات اوست. اوست که فاطر است، اوست که خالق است، اوست که منشی است، انشاء کرده است این وجود رو تمام. خب حالا این خالق و آفریدگار رو پذیرفتیم، اما چه اشکال دارد که بگوییم که او دیگه بعد از این آفرینش نقشی ندارد؟ یعنی این شد معضل امروز جامعه بشر هم همین شد. یه شاخه ای شد عزیزان از آنچه قرآن در اینجا میگوید و بت پرستی که بله بله انسالتهم من خلق السماوات والارض لیقولن بله میگیم الله خلقهم العزیز العلیم. اما این الله دیگه در یه ویترین تاریخی در یه موزه گذارده شده است و جنبه باستانی پیدا میکند این الله، بلکه پس از آفرینش این خلقت رو واگذار کرد. حالا در دیدگاه این مثلا فرض بفرمایید سده اخیر، این دو قرن اخیر بشری، بگوییم که خداوند بعد از آفرینش واگذار کرد امورات را، نه به لات و منات و عزا و رب و نوع، به یه رب و نوع بالاتری به نام انسان، به خود انسان ها واگذار کرد، شد تفویض. خداوند خالق آفریدگار، اما پروردگار، پرورش، تدبیر امور به اندیشه فکر انسان‌ها واگذار شد و انسان‌ها منقطع از آسمان شدند، منقطع از آفریدگار شدند. این تفکری بود که زمینه‌های اون بعد از رنسانس در غرب پیش اومد، پا گرفت در فرانسه. دو دهه قبل بالاخره از اون حتی تفکر دوئیسم هم به در آمد، یعنی فقط خدا، خداگرایی محض. کار به اینجا کشید دیگه، شد وحی معنا ندارد، تنزیل مفهومی ندارد، پیامبران کاری نیستند، عددی نیستند، ارتباط وحی با انسان، تربیت خداوند در مورد انسان هیچ. شد دقیقا همان جلوه جدیدی از چهره جدیدی از همان بت‌پرستانی که میشناختید، از همون ابو جهل ها و ابو لهب ها. اونا هم چیزی غیر از این نمیگفتن، حرف اونها هم همین بود، منتها اونا محترمتر تواضع میکردن، خودشون رو رب نمیدیدند، اما بشر مغرور امروز خودش رو رب دید. این شد یه مقداری شدیدتر بت پرستیش از اونها. و مادر بت ها بت نفس شماست، مان دیگر بت بار و این بت اژدهاست. یه اژدهایی اومد بالاخره جای اون مار رو گرفت. به قصه مهل اصف این چنین شد. چقدر زیبا حضرت باری تعالی در لا بلا یا آیات بینات قرآن به چنین نکته ای اشاره می کند که اون کسی که این وجود را آفریده است، اشهدو خلقهم آیا هنگامی که این وجود آفریده می شد کسی بود که نظارگر ماده اولیه این خلقت، شیوه شکل گرفتن این وجود و حالات این پدیده های خلقت باشد؟ آیا اون فرمول اولیه این آفرینش، مواد اولیه این آفرینش رو چه کسی از آن اطلاع دارد؟ اون طرح اولیه رو چه کسی مطالعه کرده است؟ این طرح پژوهشی چی بوده است که در اون بخواد اظهار نظر بکند در کیفیت و جزئیات و اداره و خصوصیات اون؟ جز ذات باری تعالی اوست که خالقی است که علم حکمت درآید به تمام مجموعه خلق خیش دارد و او استحقاق این رو دارد که آنچه را که آفریده است اداره کند. اگر می آفرید و رها می کرد، کار عبث گتره و بیهودهی بود که از خدای حکیم عزیز علیم قدرتمند هرگز چنین عملی روا و جائز نبود. بعد دیگه آیات یک به یک اشاره می کند، مثل اینجا بعد از اون که فرمود و الانسان تا هم من خلق السماوات والارض لیقولن خلقهن العزیز العلیم، از همین نکته استفاده میکنند. از همین نکته الذی، دیگه خداوند شروع میکنه خودش توضیح دادن، الذی جعل لکم الارض مهدا و جعل لکم فیها سبلا لعلکم تهتدون. خب این الله این که شما را این وجود آسمان و زمین را آفریده است، همانی است که جعل لکم الارض مهدا، قرار داده است برای شما زمین را مهد، و جعل لکم فیها سبلا، و در این زمین قرار داده است سبلی را. توضیح میدم خدمت دوستان، لعلکم تهتدون. اما با این نکته، خالق هنگامی که این وجود را آفرید، خلق فسوا قدر فهدا، یعنی حضرت باری تعالی هر پدیده ای رو که در وجود به صحنه هستی و خلقت آورد، اینی که حکما میگن کمال اول اصل ایجاد است، این که از عدم یه پدیده جامه و لباس وجود بپوشاند، این کمال اولی است که از عدم خداوند موجودات رو به هستی آورد. فاطر است، اینو توضیح میدادم در درس خدمت دوستان دیروز که بالاخره میگفتیم زمانی ما اون دورانه عرض به خدمتون کودکی منزل یه جوری بود، خدای رحمت کند همه عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، گذشتگان و والدین جمع حاضر و مرحوم والد رو، منزل یه جوری بود که یه آبنبار قدیمی تو این منزل بود، نانوایی هم سر محل ما بود، سر کوچه بود. اینها وقتی که دوچار مشکل بی آبی می شدن، می اومدن از منزل در می زدن، آب می گرفتن صبح برای خمیر کردن. منتها چه ساعتی؟ از اون صبح ساعت 5، اینها ساعت 3 می اومدن در می زدند، آب می بردن، خمیر می کردن. یعنی آب رو می ریختند، آرد رو می ریختند، اون مایه لازم رو هم می زدند، بعد زمان یک ساعت و نیم دو ساعت هم داده می شد، ورز می اومد این خمیر. وقتی این نان بربری رو اونجا بالاخره می پخت، اون نان بایی که می اومدن اون آب رو می بردن سر منزل، وقتی این نان رو شما می گذاردین درون دهانتون، دیگه این نیاز به جویدن نداشت، مانند باقلوای یزد این آب می شد درون دهان این نان، و چه لذتی گوارش شما و معده شما از این نان می برد و سوء هاضمه هم پیش نمی اومد به تعبیری. اما اونی که میاد آب رو می ریزد، نان رو می ریزد، حالا بقیش چه می کند و بعد دست شما می دهد که با هزار زحمت نمی توانید کاری بکنید، و بعد زحمت برای دوستان دندان پزشک درست می شود و بعد برای دوستان گوارش و داخلی و غیره، مع الاسف این چیز دیگری است. اینو توضیح میدادم، میگفتم اون جایی که میاد این آب و آرد میریزه و زمانی هم نمیگذره، مایه‌ای هم به این نمیزنه، بعد میگید این نان چه نانی است؟ میگید فطیره، آفرین بر شما. این میگید فطیره، کلمه فطر از این میاد، فاطر السماوات والارض، یعنی خداوند فاطر وجود آسمان ها و زمین است. ذات حق در آفرینش و در وجود مایه‌ای برای او نیاز نبوده است، زمان هم نیاز نبوده است، کار رو دفعاً به یک بار فوت رسماوات و الارض، چنین توانمندی رو ذات حق داشته است که از عدم وجود رو ایجاد کند. اما هنگامی که این هستی رو ایجاد کرد حضرت باری تعالی، تمام برنامه های اون تا پایان دیده شد که این خلقت انتهای اون چیست، یعنی به تعبیر امروزی پروژه از صفر تا صد، تمام جدول زمانی اون، تمام حالاتی که این پدیده های خلقت دارن، خورشید چطور، منظومه شمسی چطور، کهکشان راه شیری چطور، تمام این اجزا تا تربیت الهی شامل حال اینها شد. این ربوبیت تکوینی است، ربوبیت تکوینی، یعنی تمام ویژگی های آب در خلقت از ابتدا تا انتها پیش بینی شد، تمام ویژگی های اجزا آفرینش خلقت پیش بینی و همه منظم در اون منظومه‌ای که قرار دارند نهاده شدند و به سیر و کار خودشون با برنامه دقیق پیش بینی شده الهی مستقر شدند. لذا خب میبینیم منظومه وجود به هستی رو میبینیم عزیزان بر اساس این تربیت تکوینی و طبیعی خداوندی که تمام این وجود به تربیت الهی تربیت شدن. حالا یه موجودی در این بین پیدا شد که آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من دیوانه زدن، یه موجودی رو در این بین خداوند آفرید که یه پله بالاتر از اینها تمام این پدیده ها از انا عرضنا الامانت علی السماوات و الجبال رو بگید تمام وجود به اصلی، یه موجودی پیدا شد بالاتر از اینها خداوند یه سهم بیشتری از تربیت به او داد. یعنی بعد از اینکه این هم مانند بقیه پدیده‌های خلقت تربیت شد، یعنی در اون 9 ماهی که در بطن مادر بود و در رحم مادر بود، یا صورکم فی الارحام کیف یشاء، شروع کرد خداوند به قدم زنی، قلم زنی کردن، طراحی کردن، نقشه کشیدن در وجودش، درون و برونش، ظاهر و باطنش رو تکوینن شکل داد و تمام نقش های زیبا رو المصور در جسم و جان او انداخت. هنگامی که این موجود، این انسان، اخرجکم من بطون و امهاتکم، از بطن مادران بیرون آمد، یه سهم بیشتری به این داده شد. بنا شد این موجود ماورای بقیه پدیده ها یه تربیت و ربوبیت بیشتری رو بچشد و لمس کند، طعمش رو. گذشته از اون ربوبیت تکوینی به این یه ربوبیت تشریعی داده شد. دست تربیت خداوند و ربوبیت الهی بر سر این قرار گرفت و این رخصت به این موجود داده شد که ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفصیلا. بنا شد این بنی آدم با بهره‌مندی و برخورداری از ربوبیت، دقت کنید، ربوبیت و تربیت خداوند بعد از خالقیت، که این مصادیق ربوبیت و تربیت خدا رو بگیرند، حالا نه یه پله، صدها پله بالاتر از بقیه موجودات که تربیت طبیعی الهی رو دارن بنشینن و سخر لکم ما فی الارض جمیعا، آگاهی کنن در تمام این وجود و منافع و فواید این وجود به سوی اینها و دامن اینها برگردند. این شد ربوبیت تشریعی در مورد انسان، این تفاوت شد. حالا فرمود اون خدا این که آفرید آسمان ها و زمین، الذی، حالا این آیاتی که میخونم خدمت عزیزان، تو در تو مقارن این دو تربیت را حضرت باری تعالی مطرح میکنه، یعنی مصادیق ربوبیت طبیعی و تکوینی، مصادیق ربوبیت تشریعی رو در مورد تربیتی رو در مورد انسان مطرح میکنه. دقیقا زیبا کاملا با هم همگون و هماهنگ مطرح میشه. فرمود الذی جعل لکم الارض مهدا، اون خداوندی که اون الله همانیست که جعل لکم الارض مهدا، قرار داد برای شما ارض را مهدن. کلمه این مهد رو که میشنویم بسیار برای ما آشنا و نزدیک ذهن است و میگوییم که اطلب العلم من المهد الالله، چنین گفت پیغمبر راست گوی زگهواره تا گور دانش بجو. یاد سخن اون بزرگ افتخار این دیار و بزرگ مرد خراسانی میافتیم که بر فراز تاریخ و بلندای ادب بشری چنین سخن میگوید. چنین گفت پیغمبر راستگوی ز گهواره تا گور دانش بجوی. مهد میشه گهواره، اطلب العلم من المهد الى المهد. خب مهد بس گهواره، اما خود واژه رو در لغت عرب دقت کنید، مهد یا مهد و تمهید، مهد یا مهد و تمهید، ممهد، ممهد، اسم فاعل، اسم مفعول، یعنی آماده سازی، یعنی آماده سازی. الان این کلمه مهد رو، این کلمه مهد رو که برای نور چشمی ها به کار میبرید، گاهی این رو یه پله کمی بالاترش که میاد این مهد آمادگی به کار میبردن، گاهی به کار میبرند این رو، آمادگی، مثلا مرحله آمادگی. دقیقا این ترجمه کلمه مهد است. خب گهواره و مهد چیست؟ یعنی دوران آماده سازی انسان برای استقلال بیشتر و ایستادن روی پای خود و زندگی رو به شکل جدی شروع کردن. این میشه مهد. یعنی این مهد رو که الان گاهواره رو که در نظر میگیریم، بالاخره یه مرحله ایست که انسان توان ایستادن روی پای خودش رو ندارد، توان دفع کردن مشکلات از خودش رو ندارد. پس باید دورانی رو پیش بینی کنیم، یه زمانی رو در نظر بگیریم که انسان در این زمان تقویت بشه، آماده بشه، دوران آماده سازی، تا بتواند کار خودش رو به شکل جدی شروع کند. این شد گاهواره. خب در اینجا لازمش اینه که سرما، گرما، مسائلش هم پیش بینی کنیم، از اون طرف تغذیه لازم رو هم مهیا کنیم براش، فضا برای تغذیه هم مهیا باشد، آماده باشد، چنین و چنان. یه گاهواره جالب قابل توجه پیش میاد. چقدر زیبا فرمود: الذی جعل لکم الارض مهدا، خداوند این زمین رو انسانها برای شما به صورت مهد قرار داد. مهد است. یعنی نکته اول، چقدر این تعبیر زیبا و دقیقی است عزیزان من. خداوند دوران اقامت شما در زمین رو نسبت به تمام دوران وجود و هستی شما بس کوتاه و اندک قرار داده است. اگر یک کسی عمر پربرکت مثلا 70 ساله، 80 ساله، 90 ساله می کند، اون دوران گهوارگی، دورانی که در گهواره به سر می برد، چه مقدار از این عمر میشه؟ یک سال و نیم است، دو سال است دیگه. یه کودک مثلا 5 ساله رو، یه آقازاده 10 ساله رو نمیگذارن توی گهواره، یه جوان 20 ساله رو توی گهواره نمیگذارن که یه تکانش هم بدن بگن لالا لالا گل پونه، مثلا گدا اومد در خونه. مثلا میگفتن دیگه این کارو مادر نمیکنه، یعنی چنین کاری رو ندارن برای یه فرزند این چنینی. این که فکاهی است. یعنی وقتی نگاه میکنیم دوران گاهواره و مهد یه دوران بس کوتاهی از مجموعه عمر انسانها و حیات انسانهاست در این دنیا. دقیقا این وضع زندگی ما در دنیاست. یعنی دوران اقامت انسان در کره خاک و در زمین حکایت مهد است. بقیه این حیات ادامه دارد، این رشته سری دراز دارد. ما تازه اومدیم که آماده بشیم، رو پای خودمون بیستیم، بعد بریم چی؟ دنبال حیاتمون. حقیقتا ما از دوران گهواره چه مقدار خاطرات داریم؟ گاهی ممکنه مبالغه کنن بگن مثلا به فلانی گفتن تو از کی خاطرات داری؟ گفت اون زمانی که آسمان مثلا سوراخ سوراخ بود. بعد گفتن ها این به خاطر اینه که چون نوزاد بوده مادرش سبدی میذاشته رو سرش، حسیری میذاشته که این مگس و حیوانات آسمان رو سوراخ سوراخ میدستن. مد بو علی سینا مبالغه کنن، اما اینا داستان دیگه. بله، ما خاطراتی از دوران گهوارگیمون نداریم، از دوران مهدمون نداریم. تازه اصل وجود ما، فعال شدن ادراکات ما، بعد از دوران مهدمون شروع شد. این قصه ماست عزیزان. تازه بعد از این حیات دنیاست که ناس و نیامون ازا ما تو انتبهو، مردم خوابن. بعد از مرگ است که چشممون باز میشه و میفهمیم حیات چیست. ان الدار الاخره لهی الحیوان. اینجا که خاکبازی میکنیم، مفهوم حیات رو متوجه نمیشیم. تازه بعد از این دوران مهد که انسانها حیات رو متوجه میشن. اما در این حال در مهد قوای ما شکل میگیرد، تقویت پیدا میکند که بتونیم رو پا بایستیم. چاره نیست، در همین دنیا هم دوران تقویت ماست، دوران شکل گرفتن وجود ماست که بعد با این ایستادگی ها ادامه حیات بدیم. ببینید اینو همیشه عرض کردم، کتاب رو که نویسنده مینویسند، اون ابتدا یه چند سطری، یه چند صفحه‌ای رو می‌نویسه، بعد مجموعه این کتاب، اگه 400 صفحه از این کتاب، یه دو سه صفحه‌ای ابتداً نوشته است، 10 صفحه‌ای نوشته است، بعد این 400-500 صفحه کتاب ارائه میشه. در کلام عرب دقیقاً به اون چند صفحه چه میگویند؟ تمهیدون، مقدمتون تمهیدون. شما در پارسی میگویید پیشگفتار، دیباچه. در انگلیسی میگید نوعاً انتردکشن. یعنی شما این چند صفحه رو مصنف و مؤلف می نویسد که ذهن را برای اون ذل مقدمه و بقیه و مطالبی که در کتاب وجود دارد چه بکنند؟ آماده کنند. گویا مجموعه این حیات و زندگی که ما در کره خاک داریم عزیزان یه مقدمه است برای کل کتاب زندگی ما آدمیان، برای اون کتاب طولانی که پیش روی ماست و این یه فشرده ایست از اون محتوایی که باید ببینیم و بدانیم. میشه روی این کلمه مهد اونقدر گفت و شنید عزیزان و کلمات و مطالب زیبایی رو از این واجبه در آورد. گاهواره نوعاً باید یه حرکت ملایمی داشته باشد. بدون حرکت ملایم که نمیدونن کودک خوابانید. خدا رحمت کنه قدیمی ها اصلا معنی اصلی مهد اول همون بوده ها دیگه، نه این شکل ثابتش. بالاخره یه تناب رو اینجا میبستن، یه تناب رو اینجا میبستن، بعد این هم وسط شکل خاص خودش رو کودک رو میذاشتن، این رو تکانش میدادن، دارامش پیدا میکرد. گاهی بهش بانوش میگفتن تو عرف بعضی از محله ها و عرض به خدمتون لهجه های پارسی و منطقی مثلا اینها. اگر هم این رو به شکل دیگری میساختن باز روی زمین قابل حرکت بود. الذی جعل لکم الارض مهدا، این زمین رو براتون گاهواره قرار داد. حرکاتش رو منظم، 6 میلیارد انسان روی این زمین دارن زندگی میکنن. یه جمعی در جوار مسجد تابناک علی ابن موسر رضا در این ماه ربیع در محضر قرآن نشستیم، داریم استفاده میکنیم از کلام الهی، دل میدیم به وحی خدابندی و جانمون رو پرورش میدیم به این نورانیت وحی و عطر سخن الهی. اما این زمین هم داره کار خودش میکنه در این مجموعه بیکران و کیهان و کهکشان، داره تو این منظومه شمسی میچرخد دور این خورشید و کل این منظومه هم داره با تمام کهکشان راه شیری سیرش رو ادامه میدهد. و چه حرکت های عجیبی درون این زمین هست، برون این زمین هست، در دل زمین هست، در جبه زمینه، در پوسته زمینه. و چه حرکات عجیبی است از زمین تا اتمسفر اون، جو اون، فراتر از اون، تمام این حرکات داره شکل میگیرد. اما این مهد حرکات به گونه ایست که با ملایمت ما احساس لذت در ایستادن روی زمین میکنیم و قرار روی زمین داریم. تو این گهواره خداوند مهیا کرده است آبمون، دانمون، نانمون، تنفسمون، اکسیژنمون، همه چی رو مهیا کرده است. اما درک دوران گهوارگی کار ماست که بدونیم ما دوران آماده سازی رو داریم طی می‌کنیم عزیزان. با این زندگی ولو 80 سال است، این دوران آمادگی است. داریم تازه خودمون رو مهیا می‌کنیم برای اون حقیقت حیات و ادامه حیات، نه کمتر از آن. فرمود الذی جعل لکم الارض مهدا و جعل لکم فیها سبلا، و خداوند در این عرض برای شما با تمام این آرامشی که دارید راه‌های مواصلاتی و ارتباطی و سبل قرار داد. یعنی شما تو زمین ساکن و راکد و محصور نیستید. خداوند دوست می‌دارد که شما در زمین حرکت کنید و منتقل بشید این سو این سو. به همین خاطر راه‌ها رو براتون، سبل رو براتون قرار داده است. و جعل لکم فیها سبلا لعلکم تهتدون. خب بالاخره این مناطق مختلف زمین چه راه های آبی اون، چه راه های خشکی اون رو حضرت باری تعالی به زیبایی برای ما قرار داده است. از فج عمیق گاه به تعبیر باران از این دل در راه و صحراهای بلند رو میبینید، گاه بعض از مناطق رو میدید تو این گردنه های اون چنانی به شکل طبیعی خداوند راه ها رو باز کرده است پیش روی انسان ها. از این طرف از کجای شمالی به کجای جنوبی، چه شرقی به چه غربی، کاملا منتقل میشید، جا به جا میشید، حرکت میکنید، بهره‌مند میشید از آنچه خدا در عرض برای شما قرار داده است. و همینطور در دریا. لعلکم تهتدون، باشد که شما اهتدا پیدا کنید. این تهتدون یعنی راهتون رو پیدا کنید، هدایت بشید یعنی مسیرتون رو پیدا کنید. خب حالا ظاهر قضیه اینه که اینجا بعد مادی رو در حضرت باری تعالی مطرح میکنند، یعنی جعل لکم فیها سبلا لعلکم تهتدون. مناسبت سبل با اهتدا شکل ظاهری تو این عرض راه ها رو پیدا کنید، مسیرتون رو پیدا کنید، حرکت کنید، بچرخید، خواسته هاتون رو بیابید. البته دور نیست که مراد از این سبل، سبل غیر مادی و هدایت هم هدایت معنوی باشد. کما که در هم اینو داریم در قرآن، همونو داریم. گاهی ستارگان مطرح میشه، به ستارگان شما راهتون رو پیدا میکنید. خب این ستار شناسی از قدیم یکی از فوایدش این بوده، الان هم همین استفاده ها رو ما به شکل‌های خاص دیگرش داریم. اما گاه اون ستاره ها ستاره هایی هستن تو که آسمان زندگی انسان در هفته هم ماه ربیع می درخشند، به وجود می آید. می گید اون خورشید بی بدیل آسمان بشریت در صحنه رسالت و نبوت طلوع می کند از افق هدایت و چنین درخشان است. می گید شمس تابناک آسمان ولایت، ششمین اختر تابناک آسمان هدایت. بله، هم اون نجم نجم آسمانی است، هم نجم معنوی است. هدایت و اهتدا هم به هر دوست. اینجا هم دور نیست، یعنی نمیتونیم در نظر نگیریم معنای غیر مادی قضیه را هم حتی. و جعل لکم فیها سبلا لعلکم تهتدون والذی نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدتا میتا کذالک تخرجون. بسیار زیبا. ابتداعا فرمود زمین. خب استعذار دارید، اصلا کتابا متشابها، از ویژگی های قرآن چیست؟ تشابه و تقارنه. یعنی چی تشابه و تقارن؟ یه همگونی بین لفظ و معنای قرآن میبینید. حالا اینها گاه گفته شده، توضیحات دادیم، زیبایی های اینها به رخ کشیده شده است به فضل الهی. اما دقیقا شما در تقارن با زمین چه رو میبینید؟ آسمان رو باید ببینید. اگر زمین فرمود، حالا جا داره ما در انتظار آنیم که از آسمان بگوید. فرمود والذی نزل من السماء ماء. خالق شما همون ربی است که بعد از این آفرینش زمین رو چنین برای شما قرار داده است، شما رو به هدایت میرسوند، به راهتون، به خواستتون میرسوند. و اون نیست که نزل من السماء ماء بقدر، از آسمان فرو ریخت است و فرو میریزد آب را به اندازه. خب وقتی که بس آسمان مطرح شد، نزل من السماء ماء، اون مایه حیات باید از آسمان بیاد روی این زمین تا زمین رو پرورش بده. میخونیم ادامه بس به قدر، اما با تمام مقادیر، با تمام اندازه ها. اگر تمام این فعل و انفعالات طبیعی رو میبینید، همه اینها و کل شیء عنده به مقدار، همه با تقدیر است. تقدیر یعنی چه؟ یعنی اندازه گیری، یعنی مهندسی دقیق. به مقدار، قطر قطر باران که فرو می آید با هندسه دقیق ربوبیت فرو می ریزد. جای اون، خصوصیات اون، منطقی اون، این که چه کسی استفاده این توضیح دادم خدمت دوستان در سوره مبارکه لقمان که وقت اون پنج علم رو مطرح می کند، ذات باری تعالی و عنده علم الساعه ينزل الغيث و یعلم ما فی الارحام و ما تدری نفس ما ذا تکسب غدا و ما تدری نفس به ای ارض تموت. وقت اون پنج نکته مطرح می شه که این که در نزد خداوند است علم غیث، این که ينزل الغيث، کی غیث میاد. بعدم میگیم خب بالاخره آقای نداره یه هواشناسی گفته که یکی دو روز مشهد و باریده است و میبارد و چنین و... نه بحث این نیست. نمیفهمد خداوند یونزل المطر، یونزل الوابل، بعد آمد یونزل الغیف. تک تک دانه میآید و به خواسته چه کسی پاسخ میده، چه کسی را قیاس میکند، قیاس المستقیسین. فائده این دانه دانه به کیست، کجاست، اثر مثبت اون، اثر غیر مثبت اون چیست؟ اون غیفه، لمتر به قدرن. دانه دانه باران به قطره قطره رو خداوند، این جاله این که میریزاند، این شبنمی که فرو میریزد، اون باران سنگینی که فرو، تک تک اجزا اون به قدرن، با تمام معیارها و اندازها. فانشرنا بهی بندتن میدن. خیلی زیبا. فانشرنا بهی، انشرنا از چه ماده می آید؟ از ماده نشره و نشر میاد. درست؟ عرض به خدمتون دو سه جا این معنا رو در قرآن می بینیم، بد نیست سریع عرض کنم. یک این که عرض به خدمتون وقتی بحث روز مطرح می شد، و جعلنا اللیل سکنا و جعلنا النهار نشورا، ما شب رو درش سکون، سکنا، شب رو درش آرامش و سکون قرار دادیم، اما روز رو نشور قرار دادیم خداوند. انجیل روز نشور است. خب قاعده اینه اگر شب شب باشه، بالاخره خدا کند که شب انسان شب باشد و روز انسان روز باشه، اینها جایگاه خودش رو پیدا کند، همون ساعت بیولوژیک بدن کار کنه و وجود انسان مطابق با طبیعت باشه. شما بعضی از این شهرهای کوچک رو همین الان تو کشور خودمون بالاخره میرید دیگه، یک ساعتی که بعد از غروب میگذره وقتی میرید تو خیابان احساس میکنید که کلم یکون بین الهجون الى الصفا انیسون ولم یسمر به مکت سامری، گویا اصلا یک دیاری در اینجا نیست، ساکنی در این شهر نیست، سکوت آرامش، همه رفتن به خانه های، تمام فعالیت های اقتصادی تعطیل، یا آرامشی تو این شهر میبینید، شب رو حس میکنید، حالا صبح میشه، دمدم صبح وقت آغاز روز، خورشید سایه خودش رو، طلایی نور خودش رو بر این شهر میافکند. حالا بیاید نگاه کنید، میبینید از هر سو دارن میزنن بیرون به طرف مشاغل اجتماعی، فعالیت ها و تلاش هاشون، مردم از خانه ها و از مناظر به در آمدن. مردم چی دارن الان؟ نشره دارن و جهنم نهاره نشورا، یعنی اینها گسترش پیدا میکنن، شب اینها جمع شدن بسته شدن، حالا روز دارن باز میشن، نشور رو پیدا میکنن، انتشار رو پیدا میکنن برای تلاش ها و کوشش ها. گاهی این تعبیر رو در مورد قیامت داریم، و صحف و نشرت، عالم قیامت رو میگید یوم النشور و صحف و نشرت، وقتی صحیفه ها باز میشه، شما تصور بفرمایید یه نوشته ای رو، مثلا فرض بفرمایید یه نوشته ای رو میبینید که اینو جمعش میکنن، گاهی مثلا زدم این مثلا این نوشته تو ما رو کسی اینطوری جمعش میکنه، بعد عرض به خدمت رو بسته میشه این. حالا اینو بازش میکنن، مخصوصا اگه توماری باشد که خیلی مفصل باشه، این نشر میشه، این که بسته شد لف شد، حالا که باز شد چی شد؟ نشر شد، یعنی باز میشه، کاملا گسترده میشه، که از همون صنعت لف و نشر رو هم از همین میگرفتیم، به روز نبردانی لرجمند، به شمشیر و تیغ و به برز و کمند، برید و درید و شکست و ببست، یلان را سر و سینه و پا و دست. دیگه واقعا محشر، از این زیباتر نمیتونه کسی دیگه این صنعت رو، که باز این بزرگ مرد خراسانی فردوسی چه زیبا بازگو میکند این صنعت لف و نشر، به روز نبردان یل ارجمند، به شمشیر و تیغ و به گرز و کمند. حالا این چهار تا گفت، هر کدام یکی، برید و درید و شکست و ببست، چی رو؟ یلان را، سر و سینه و پا و دست. یک به یک دقیقا لف و نشر مرتب بازگو میکند حکایت رو جناب فردوسی. اول بسته شد، حالا باز شد. یه جا هم اینجا میبینیم که خداوند میفهمد فانشرنا بهی بلدتن میتا، در قیامت باز میشه این صحیفه بسته شد. چی دیدیم تو دنیا از صحیفه دیگران؟ خودمون در صحیفه عمر خودمون و اعمال و ماهیت اعمالمون، اونجا باز میشه، نشر پیدا میکنه. این همه دامنه داشت، من نمیدانستم این همه پیامد تو اعمال من بود. اینجا فرمود فانشرنا بهی بلدتن میتن، ما میفرستد خداوند از آسمان، تربیت میکنه این زمین رو، میفرستد این آب رو از ما با هندسه و اندازه دقیق. بعد فانشرنا بهی بلدتن میتن، این کلمه رو بگم، بلده بلد، بلده و بلد شهر دیگه، خودمون میگم بلده فلان، مثلا فلان توی میگفتن، الان هم هنوز جا بعض از مناطقمون هست با این اسامی. به جایی که انسان‌ها متغیر بودن، حرکت می‌کردن، این سو اون سو می‌رفتن، این کلمه گفته نمی‌شد، اما وقتی زندگی انسانی در یه جا متمرکز می‌شد، یعنی یه جایی می‌شد شارستان، به تعبیر پارسیان شارستان و شهرستان، شهرستان یعنی محل سکونت و استقرار، یعنی جمع میان، جمع میشن تو اینجا ثابت زندگی می‌کنن، اینو در کلام عرب میگن چی؟ میگن بلد، بلده ای ثبته، به معنای ثابت بودن و مستقر بودن است. و همین خاطر به انسان‌هایی که ذهنشون خیلی جبلان نداره، ساکن ثابت رکود ذهنی دارن، به اینها چه میگویند؟ بلید میگویند. گاه ممکنه در ادب پارسی به این کودن بگوییم، کون ذهن یا کودن رو بلید، این که ذهنش حرکت نداره، ثابته. فانشر را بهی بلدتن میتن، ما میبارانیم، بعد نشر میکنیم به این آب، بلد میت، میت را، باز کلمه میت و میت رو میدونن عزیزم فرقش چیست، به کسی که مرگ در حق او امضا شده است ولی الان هنوز نمرده است، میت میگویند. به این معنا همه ما کلهم به قول بنده خدا چیم؟ هممون میتیم، چون انک میت، خدا به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی فرمود یا رسول الله انک میت و انهم میتون، شما به همه، همه تون میت، چون در حق همه ما مرگ امضا شده است و قطعی است. اما اگر کسی الان جان داده است و افتاده است، این میشه میت. میت کسی که الان جان داده است. بلدتن میتن، خب بلدتن مرده یعنی چه؟ اصلا میت رو وقتی در استعمالاتش به چه کسی میگید میت؟ کسی که احساس در او وجود ندارد، رشد ندارد، حرکت ندارد، ار انسان تعقل نداره، این میشه میت. تموم شد، اینا رفت. سرزمینی که رشد نداره، سرزمینی که حرکت نداره، سرزمینی که این چنین است، میفرستیم در این سرزمین مرده با اونگاه فانشرنا، نشرش برون میکشیم از دل اون تمام استعدادهای پنهان شده این زمین رو. همان گونه که روز دیدید چگونه شروع شد، انسان ها از دل خانه ها به در آمدند، دانه ها رو از دل این زمین برون میکشیم و نهش میدهیم و چنین فنشر نامهی بندتن میتن. جمله آخر بنده هذالک تخرجون. الله اکبر، اینم از زیبایی های قرآنه. همینطور که ما این آب رو میریزیم و این زمین رو زنده میکنیم، هذالک تخرجون، همینطور از دل زمین شما انسان ها خارج میشوید. یعنی یک باره با یه امر طبیعی که ذات باری تعالی در یه پدیده باران، نزول، زنده شدن زمین مرده و برون آمدن دانه گیاهان، آغاز طبیعت، آغاز حیات طبیعی و بهار، کذالک تخرجون، همینطور شما انسان ها از دل گور به در می آید، همینطور شما به یوم الخروج به عالم قیامت پا می گذارید. خیلی ساده این رو قرآن بازگو کرد. ببینید کذالک یه حالت تشبیه، یعنی این چنین. چی این چنین رو خدا مطرح میکنه؟ خیلی حرف داره، اما یه بعد اول و ظاهر و ساده اون، یعنی همینطور که ما آب رو میبارانیم از زمین مرده میرویانیم، بدونید همینطور راحت با همین آسودگی با همین روش شما انسان ها پیچیدگی در امر قیامتتون و خروجتون برای خداوند وجود نداره. با همین سهولت و آسانی شما رو از دل خاک، از دل زمین، اجزاء جسمتون رو و جانتون رو منتقل میکند از عالم برزخ به تعبیر ما به اون عالم قیامت و در حضور حضرت رب احیا و زنده آماده خواهید شد. کذالک تخرجون، یعنی خداوند طبیعت رو گره زد به چی؟ به شریعت. حالا من این آیات رو خوندم خدمت دوستان عزیز، تمام شد بحث این نوبتمون، باید انشاءالله نوبت آینده. اما یه بحثی رو من مایلم اینجا مطرح کنم که وعده ما به نوبت آینده. عزیزان، مخصوصا دوستان و جوان من، دقت کنید. میدونم بندالله صاحب رشته های مختلف تحصیلی به فضل عنایت قرآن فراوانند در محفل انجمنمون. ببینید قرآن 6236 آیه دارد، یک هشتم آیات قرآن در مورد طبیعت، یک هشتم آیات قرآن، یعنی شما قریب شاید میشه گفت مثلا بیشتر از این که شاید عرض میکنم در صد رو با یه احصاء سرانگشتی دقیق ترم میشه گفت شاید بین 750 تا 800 آیه در قرآن ما در مورد طبیعت داریم. خیلی این حرف مهمی است، یعنی خدای سبحان در این کتاب هدایت انسان‌ها یه بخش از این هدایت رو بر دوش چه قرار داده است؟ طبیعت و آیات طبیعی قرآن در تمام انواع، چه در حیات گیاهی، چه در حیات جانوری، چه در زمین شناسی، چه در آسمان شناسی، در همه اینا. حالا این شیوه طرح اینها در قرآن اصلا یک مدخلی رو در معرفت انسان باز میکنه و در معرفت هستی که من مایلم این روی مقداری گسترده تر و منظمتر خدمت دوستان نوبت آینده بگم، بعد آیات رو محضر مبارکتون انشاءالله پیگیری کنن به حول قوه الهی. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید.